بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در فرمایش مرحوم محقق نائینی اعلی الله مقامه الشریفه. بعد از اینکه کلام ایشون رو توضیح دادیم، ایشون می‌فرمایند که در مقام اثبات ما مواجه با یک مشکلی هستیم که این اشکال نه تنها در ما نحن فی وجود داره، بلکه موجب هدم و انهدام برخی از مبانی گذشته ما میشه و اگر حل نشود اونها هم دچار مشکل میشه. خلاصه اشکال این است که در سایر موارد ما این در شک فی تغییر به اصالت الاطلاق تمسک میکنیم. اصالت الاطلاق میگوید متکلم این قید را اراده نکرده. حالا اشکال این است که اگر یک تکلیفی را ما شک بکنیم که مشروط به قدرت شرعی است، ندونیم که آیا در اینجا یک قیدی به نام قدرت شرعی داره یا نه، می‌فرمایند مشکل این است که ما نمی‌تونیم با اصالت الاطلاق این قید رو برطرف بکنیم، یعنی این شک رو برطرف بکنیم. اون وقت برای بیان این اشکال سه تا تقریر دارن ایشون. تقریر اول، خوب اینا رو دقت کنید، تقریر اول می‌فرماین که کل خطاب به نفسه یقتضی القدره علی متعلقه. می‌فرماین هر خطابی این خودش اقتضای قدرت بر متعلق داره. خب این بحث رو قبلا هم شنیدید و اون این است که در این که هر تکلیفی مقید به قدرت هست بحثی نیست، لیکن دلیل بر این شرطیت قدرت چیه؟ مشهور قائلا دلیل حکم العقل به تکلیف، به قبح تکلیف العاجزه. مشهور میگن عقل این رو ادراک میکنه. عقل میگوید تکلیف عاجز قبیحه. نائینی مبناش این نیست. نائینی معتقد است خطاب خود خطاب اقتضا دارد شرطیت قدرت در متعلق را، چون حرف ایشون این است که اصلا حقیقت الخطاب لیس الا ترجیح احد طرفی المقدور. وقتی متکلم میگه انجام بده، مفروض گرفته که این مقدور انجام دادنش و انجام ندادنش و آمده یکی از این دو طرف مقدور را ترجیح داده. حقیقت خطاب اینه. اصلا خطاب حقیقتش ترجیح و احد طرف مقدوره. اونجایی که میگه لا تفعل، آمده طرف عدم را ترجیح داده بر طرف فعل. اونجایی که میگه افعل، طرف فعل را متکلم ترجیح داده. خب پس مفروضش جاییست که قدرت باشه، جایی که قدرت نباشه یک فعل متعلق قدرت انسان نباشه ترجیحی وجود نداره، چون یک طرف متعینه، یا وجودش یا عدمش متعینه، یه ترجیح معنا نداره. کسی که قدرت نداره پرواز بکنه، حالا مولا بیاد به او بگوید تو پرواز نکن، خب اینجا این نکردن تعین داره، پرواز نکردن، در حالی که در خطاب باید یکی از دو طرف مقدور را بگیم متکلم باید ترجیح بده. لذا ایشون می‌فرماید دلیل ما این است که حقیقت خطاب این اقتضا را داره. اون وقت حالا ثمره دین مبنای مشهور که دلیل اعتبار قدرت رو عقل میدونن و مبنای ناینی که دلیل اعتبار قدرت رو حقیقت رو خطاب میدونه، در جاهای متعددی ایشون از این مبنا استفاده کرده، حالا همین جا هم اشاره خواهیم کرد. ایشون میفرماید حقیقت خطاب و خطاب و تکلیف اقتضا دارد که متعلق او مقدور برای مکلف باشه، به همین بیانی که عرض کردیم. در نتیجه می‌فرماید اعتبار قدرت از مقتضیات خطاب، بنابر اونی که ما عرض می‌شود اختیار کردیم در دلیل اعتبار قدرت. حالا همینجا هم باز اشاره میکنه ایشون، میگه روی همین مبنا که شرطیت قدرت از مقتضیات خود خطابه، کاری به حکم عقل نداره، خود خطاب اقتضا میکند اعتبار قدرت رو، میفرماید بنینا فساد مقالت المحقق الکرکی من صحت اتیان الفرد الواجب الموسع المزاحم للمزید امتصالا للامر بالطبیعه المنطبقه علی قهرن فیجزی عقلا. خب در دوران در تضاهم بین واجب موسع و واجه مزید، خب میگم آقا واجه مزید مقدمه، حالا اگر کسی واجه مزید رو مثل ازاله رو انجام نداد، قبلا بحثی رو داشتیم، رفت نماز رو خوند، میفرماید مرحوم محقق ثانی محقق کرکی قائل است به این که این عبارتش صحیحه. میگیم چرا؟ میگه برای اینکه اون طبیعت کلی که متعلق برای وجود قرار گرفته، گفته سله، این بر این فرد از واجب موسع هم قهرن منطبقه و این مصداقی از اون طبیعت کلیه، لذا چون انطباق داره این مصداق مأمورون به میشه، وقتی مصداق مأمورون به شد این شاید مجزی و صحیحه. ناینی میگوید در فرض تضاهم اصلا خطاب به این شخص قبیح درست نیست، الان که این واجه موسع با این واجه مزید تضاهم داره، در این فرض این خطاب درست نیست، چون خطاب به غیر مقدور میشه، در حالی که خطاب مقتضی این است که متعلقش مقدور مکلف باشه. این که الان وارد مسجد شده، شاربش میگه که تو به نحو واجب مزید ازاله نجاست بکن از مسجد، اینجا دیگه خطاب سنده به او درست نیست، چون خطاب مسنده جاییست که متعلق مقدور باشه و الان مفروض این است که مقدور نیست. چی؟ همون این نه دیگه، نه بله دیگه، یعنی الان با وجود خطاب ازاله بله فرض اونجاست که اگر کسی ازاله رو ترک کنه بله خیلی خوب دیگه اصلا خطابی نیست. حالا اصلا خطابی نیست. حالا اجازه بدید شما با کلامشون رو نقل کنید. این ثمره بین مبنای ناینی و مبنای مشهوره. رو مبنای مشهور عقل میگه تکلیف عاجز قویه. خب الان که ازاله رو ترک کرده این که عاجز در صلات نیست، پس الان این عاجز نیست و این مصداق برای طبیعت مرغوبون بده. رو مبنای ناینی الان در فرض توجه خطاب ازاله ولو در عالم خارج ازاله رو انجام نداده خطاب دیگر درستیست اصلا. یعنی اگر الان ازاله رو ترک کرد آمد صلات رو انجام بده خطاب نداره اصلا. حالا این فرمایشیست که اینجا داره مرحوم ناینی. خب ایشون میگن این ثمره بین قول ما و مشهور، اما در این بیان اول میفرمان رو همین مبنای خود ما، یعنی این بیان اولی که دارن میکنن روی مبنای شرطیت قدرت رو مبنای خود ناینیه که ما قدرت رو اعتبارش رو از خود حقیقت خطاب به دست میاریم، کاری به حکم عقل نداریم. خطاب اختزا دارد اینکه مکلف قادر بر متعلق باشه و این متعلق مقدور برای مکلف باشه. اون وقت ایشون فرمان و مع اقتضاء کل امرن القدر علی متعلقه کیفیت خود تمسک به اطلاق الامر علی عدم تغییر المتعلق بالقدره. شما الان میخواید بگید که آقا جایی که شک داریم مولا قدرت شرعیه را در این تکلیف داخل کرده و معتبر میدونه یا نه، قدرت شرعیه یک مصداق مهمش همان قدرت عقلیه است، اما به لحاظ دخالتش در ملاک ایشون میگه چطور وقتی ما میگیم خود تکلیف اقتضا دارد اعتبار قدرت در متعلق را، ما بگیم اصالت الاطلاق میگه این قدرت در متعلق معتبر نیست؟ اصلا خود تکلیف اقتضا دارد اعتبار قدرت در متعلق را، و این رو در آخر اشکال بیان میکنن که اساس این اشکال به این برمیگرده. اساس این اشکال وقتی ما میگیم هر خطابی اقتضا دارد اعتبار قدرت در متعلق را، تمام تکالیف باید مشروط به قدرت شرعیه بشه. دیگه ما تکلیفی که مشروط به قدرت عقلیه محض بشه نداریم. تا بیایم بگیم آقا اصلا دوران هم بین یه مقدور به قدرت عقلیه و یه مقدور به قدرت شرعیه است. اجازه بفرمایید، اجازه بفرمایید، صبر کنید روشن میشه. اجازه بفرمایید. پس ببینید بیان اول برای عدم جواز تمسک به اطلاق این است که این با روح خطاب منافات داره. شبیه، حالا اینو ناینی بیان نکرده، شبیه این که شما میگید برای فساد شهر، یکی از عوامل و علل فساد شهر این است که با مقتضای عقل منافات داشته باشه. اگر یه شرطی با مقتضای عقل منافات داشت، این شرط اصلا میگیم فاسده. اینجا میگیم برای نفی اعتبار قدرت شرعیه به اصالت الاطلاق نمیشه تمسک کرد، چون با حقیقت خطاب منافات داره. حقیقت خطاب میگه این قدرت معتبر است. شما با اصالت الاطلاق میخواید بگید قدرت معتبر نیست، این نمیشه. خود خطاب اقتضا دارد اعتبار قدرت را. حالا عرض میکنم خود خطاب اقتضا دارد قدرت بر متعلق را، اما شما با اصالت الاطلاق میخواید بگید که این قدرت معتبر نیست. این بیان اولی که ایشون در اینجا ذکر میکنن. اون وقت ببینید نائینی اینجا میخوان بگن که ما طبق این مبنای خودمون که میگیم خود خطاب اقتضا دارد قدرت بر متعلق را، لابد و ان یکون این قدرت دیگه بشه قدرت چی؟ شرعیه. اگر ما منبع قدرت و اعتبار قدرت رو عقل قرار بدیم، عقل میگه که خب اگر مولای یه تکلیفی کرد تو باید قدرت تکوینی داشته باشی، و اگر قدرت تکوین نبود باز میگه این خطاب درسته، این تکلیف درسته، منتها تو شرطشو نداری. حالا یه اختلاف دیگری هم بین اصولیین هست، قدمای اصولی، یعنی اونایی که میگن شرطیت قدرت رو ما از عقل استفاده میکنیم، قدماشون میگن قدرت شرط فعلیت تکلیفه، اما الان متأخرین میگن قدرت شرط تنجز تکلیفه. ولی در هر صورت میگن خطاب لغو نیست، یک ملاکش باقیه، دو یا فعلیت نداره اگر عاجز باشی یا تنجز نداره. اما اگر ما آمدیم گفتیم که آقا خطاب، خود خطاب اقتضای قدرت داره، یعنی شارع آمده با لحاظ قدرت بر متعلق این تکلیف رو مطرح کرده، شارع این رو در نظر گرفته بعد این تکلیف رو جعل کرده. خب اگر گفتیم خود خطاب اقتضا دارد قدرت بر متعلق را، این نتیجهش این است که این قدرت میشه قدرت شرعیه، یعنی به طوریست که اگر این قدرت نباشه شارع خطاب نمی کرد. پس معلوم میشه که این یکی از ثمرات مهم این دو مبناست که طبق این مبنا که ما بگیم قدرت را از خود خطاب استفاده می کنیم، معناش این است که شارع لابد و ان یکون این قدرت را دخیل در مدار می دونه. لذا می فرماید بل نتیجت و اقتضاء الخطاب القدره علی متعلقه خوب ان القدره فی جمیع تکالیف تکون شرعیتا و لیس لنا ما یکون القدره المعتبره فی عقلیتا محضه. ما دیگه یک جا پیدا نمی کنیم که قدرت قدرت عقلی محض باشه. پس خلاصه بیان اول چی شد؟ خلاصش این شد طبق مبنایی که خود نائینی داره، همیشه قدرت معتبر در تکالیف شرعیه، و اگر شارع آمده تکلیف کرده لحاظ کرده این قدرت را، و در نتیجه دیگه با اصالت و اطلاق نمیتونیم بگیم قدرت در اینجا شرط نیست، این خلاصه بیان اول برای اینکه ما با اصالت الاطلاق نمیتونیم بیاییم قدرت شرعیه رو من بکنیم و کنار بگذاریم. بذارید نتیجه هنوز کار داریم تا برسیم به نتیجه. بذارید اشکالی نکنید تا من این کلام ایشون رو تکمیل بکنم. و در بیان دوم بلا نمیخواید می تمام بکنیم، حالا اجازه بدید اینا رو عرض بکنیم. در بیان دوم می فرمان حالا بر فرضی که ما بپذیریم خطاب اقتضای تقیید به قدرت شرعیه رو نداره، بر فرضی که ما این رو بپذیریم، یعنی بیاییم بگیم آقا این مبنا رو حالا بگذاریم کنار، بگیم خود خطاب اقتضای تقیید به قدرت شرعیه رو نداره، میفرمایند که باز نمیتونیم به اصالت الاطلاق تمسک کنیم. چرا؟ چون ما نهنفی از مواردی است که محفوف است به چیزی که صالحون للقرینیه من قبیل احتفاف الکلام به ما یسله للقرینیه است. چرا؟ چون برای اینکه خود خطاب قابلیت تقیید به قدرت شرعیه رو ذاتن که داره، یعنی بگیم آقا شما حالا میگید نه اقتضا نداره، اما قابلیتش که داره، قابلیت این که خود خطاب ازش قدرت شرعیه استفاده بشه داره یا نداره؟ قابلیت رو داره و لعل شارع بر همین قابلیت اعتماد کرده و لذا ما دیگه نمیتونیم اصالت الاطلاق رو بیاریم با اصالت الاطلاق بگیم این قدرت شرعیه منتفیه. اینم بیان دومی که میکنن. و در بیان سوم میفرماین که اینجا ما اگر بخوایم تمسک به اصالت الاطلاق بکنیم، مقدمات حکمت یکیش لنگه، یکیش منتفیه، و اون این است که یکی از مقدمات حکمت این است که اگر مولا اراده غیب کرده باشه و نیاره، مکلف واقع در اقرار به جهل میشه، یا تعبیر کنیم این که نقض فرض مولا لازم میان. اگر مکلف قیدی رو، اگر مولا قیدی رو اراده کنه نیاره، مکلف خیال بکنه مولا اطلاق رو اراده کرده، نقض فرض لازم بیان. یکی از مقدمات حکمت برای تمسک به اصالت الاطلاق که ایشون اینجا داره میگه بعدا هم رد میکنه این است که مسئله لزوم نقض فرضه. اون وقت این در مانحنفی معنا نداره. در مانحنفی فرض این است که این قدرت داره بیاره. حالا بگیم که آقا این رو در اینجا شارع اگر بخواد عرض میشود که توجه نکنه نقض فرض میشه. خب اگر این قدرت نداشته باشه نمیاره، اگر قدرت داشته باشه میاره. دوران امر بین فعل و عدم و این یا انجام میده یا انجام نمیده. ما معنال نقض غرض دیگه مجالی برای نقض غرض باقی نمیمونه. این سه تا بیان که نتیجه میخواد این رو بگیره که آقا ما برای شک در این که یک تکلیفی آیا مقید به قدرت شرعیه هست یا نه، اینجا نمیتونیم به اصالت الاطلاق برای نفی این قدرت شرعیه استفاده کنیم. حالا رو این سه تا بیان دقت کنید. من یک حدیثی هم اگر توفیق پیدا کنم بخونم، تو روز چهارشنبه هست، برای اینکه این بحث هم و این توفیق هم تأثیر نشود. عرض میکنم که قبلن یا حالا این روایتی هست از امام جواد علیه السلام هست، این روایت حضرت می‌فرمایند وعدم در تحف العبور صفحه 478 آمده، انک لن تخلو من عین الله فانظر کیف تکون. خیلی روایت کوتاه، و یعنی آدم بخواد برای سیر و سلوک همین رو ملاک و برنامه خودش قرار بده کفایت میکنه. حضرت میفرماید که بدان که تو از عین خدا انک لن تخلو من عین الله، تو هیچ وقت از عین خدا جدا نمیشی، هر جا بری، هر چی بگی، هر چی انجام بدی، هر چی فکر بکنی، لن تخلو من عین الله. خدای تبارک و تعالی دائما داره مراقبت میکنه، دائما داره نگاه میکنه. حالا ممکنه آدم از عین بعضی از ملائکه‌ای که اونا موظفن اعمال انسان رو ببینن، گاهی اوقات رو بعضی از جهات اونها هم متوجه نشوند، ولی من عین الله زمانی، مکانی، شأنی، چیزی، جایی انسان نمیتونه پیدا بکنه که خالی از عین الله باشه. در خواب، در بیداری، در خوردن، در نخوردن، در گفتن، در سکوت، گاهی اوقات انسان سکوت میکنه در بعضی از موارد، بعضی از مواردی که اظهار واجبه. خب حالا اگر یه وقتی یک انحرافی رو یک جمعی از آقایون دیدن در حوزه و دیدن که باید حرف بزنن، باید موضع خودشون رو ذکر بکنن، ما اصلا بابی داریم به نام باب و وجوب البراءه من اهل البدع. اگر یک کسی آمد یک بدعتی رو بخواد بگذاره، یک تشکیکی رو بخواد بکنه در مسلمیات مذهب، خب اینجا خود این سکوت کردنش عرض می شود که گناهه، خود این سکوت کردنش عذری نداره انسان. میخوام عرض بکنم این خیلی مسئله مهمیه. انسان گاهی اوقات با اقدام نکردن، سکوت کردن، کنار کشیدن، چه بسا به حسب ظاهرم محترمم باشه و مورد افتراعاتم قرار نگیره، ولی مسئله این است که این نمیشه. باید خدا چی میخواد انسان؟ وعلم انک لن تخلو من عین الله فانظر، میگه دیگه دست خودته، کیف تکون، تو چه کاری؟ یعنی ما هر کاری میخواییم بکنیم، هر حرفی میخواییم بزنیم، درس میخواییم بگیم، درس میخواییم بریم، این برای خدا باشه، بریم خدا راضیه یا نه. اگه واقعا ما این روایت رو ملاک قرار بدیم، از تو خود خانواده آن که واقعا گاهی وقت بعضی از خانواده های طلبه ها تماس میگیرن، مطالبی رو ذکر میکنن که بسیار بسیار رنجاور، خجالت آور، یک طلبه روحانی تو منظرش مثلا زنش رو کتک بزنه، بچه هاش رو به شدیدترین وجه کتک بزنه، برخوردهایی که هست که حالا خودتون کم و بیش شنیدین مسائل رو، تو خود منزل انسان این روایت رو مد نظر قرار بده، در برخورد با خانواده و در برخورد با بچه ها و اینها ببینه آیا طوری عمل میکنه که خدا راضی باشه یا نه. یه وقتی بعضی از ماها از این ور قضیه میفتیم، میگه این برای ما تکلیفه، درس خوندن برای ما تکلیفه، به ما کار نداشته باشی، خرید از بیرون خودتون برید بخرید، نمیدونم مشکلات دکتر چی خودتون برید، من درس دارم. اینا غلطه همش. شما وقتی انسان در یه خانواده هست ولو طلبه هم باشید، این ما موظفیم که این خانه رو خانواده رو حفظ کنیم، اقتضاعات احتیاجاتش رو برطرف بکنیم، با اخلاق خوب، با رفتار خوب، با زبان خوب. چرا امروز اینو حالا در این جمعه خودمون دارم عرض میکنم آرون، چرا امروز بچه های ما طلبه ها اینا خیلی تمایل به طلبگی ندارن؟ حالا قدیم زندگی ها خیلی بسیط بود، مشکلات خیلی عجیب بود، خب گفتن آقا بالاخره نمیتونیم اینطور زندگی کنیم. اما الان اینم کم و بیش هست، اما علت اصلی اون برخوردیست که اون روحانی اون طلبه با این بچه ها داره تو خانواده انجام میده. ما باید اینو، خدا از ما چی میخواد؟ درس رو به جای خودش، بحث به جای خودش، خود زندگی به جای خودش. میایم تو اجتماع، تو اجتماع باز لن تخلو من عین الله، میریم بالای منبر پشت تریبون، هر کاری داریم انجام میدیم، ملاکمون باید این باشه که ببینیم که فنظر کیف تکون. واقعا زور برمیگردیم منزل، ببینیم امروز کارهای ما چقدرش مورد رضایت خدا بود، چه نمره‌ای واقعا خودمون میدیم، یا اینکه از صبح تا ظهر به فکر این بودم خودم رو بیشتر مطرح کنم، دنبال مقاصد نفسانی خودم باشم. اینا بوده، اصلا چیزی که نبوده خدایی نکرده مسئله خدا باشه. الان این روایت، روایت بسیار کوتاهیه، انسان هم میتونه در حافظه خودش بسپره، خداوند ما رو موفق به عمل این روایت بفرماید. و صلی الله علیه و آله.